قم واحد صوت.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه و بسیار از فقها رضوان الله علیه این شد که خیار مجلس برای عاقدی که مالک باشد ثابت است، ولی برای وکیل فی الجمله ثابت است، نه بالجمله، زیرا وکیل سه قسم است. یک قسم اول کسی وکیل در اجرای صیغه است، نظیر اینکه همه شؤون عقد را طرفین به عهده دارند، فقط اجرای صیغه عقد نکاح را به کسی وکالت میدن. او در هیچ مسئله‌ای وکالت ندارد، در تعیین مهر و مانند آن. قسم دوم وکیل در عقد و در قبض و اقباض و تنفیذ و انجاز عقد است، ولی در مسئله اقاله و فسخ و ازاله و افنای عقد دخیل نیست. قسم سوم وکیل مفوض است که در همه امور از طرف مالک وکالت دارد. قسم اول مشمول ادله خیار نیست، طبق اون وجوهی که مرحوم شیخ گفته شد برمودن و دیگران هم تقریر کردن. یکی از وجوهی که به ذهن میرسد که طبق آن وکیل در اجرای عقد، وکیل در محض اجرای عقد خیار مجلس ندارد، این است که اگر کسی وکیل در عقد بود و به همین مناسبت اطلاق بایع بر او صحیح باشد، وقتی عقد تمام شد دیگه او بایع نیست، بیع نیست. وقتی بیع نبود یا متبایع نبود، قبل از که داشت عقد را جاری میکرد بیع و متبایع بر او صادق بود، ولی الان انقضا عنه المبدأ، الان لیسه به بیع و لیسه به متبایع. در ظرف عقد که میگفت بیعتو یا اشتریتو که خیار مجلس نبود، برای اینکه خیار مجلس متوقف است بر تحقق موضوع، باید موضوع محقق بشود، بیع حاصل بشود، این پیمانی که حاصل شد مورد خیار باشد. در حین عقد که بیع هنوز حاصل نشد، اون وقت او عاقد بود، او بایع بود، او مشتری بود، در همین حد. بعد از اینکه عقد تمام شد انقضا عنه المبدأ، عقد الوضع بر او صادق نیست. بله، اما بیع البیعان اذا افترقا، این شخص بعد از عقد دیگه بیع نیست، انقضا عنه المبدأ. اگر وکیل باشد هم در عقد هم در قبض و اقباض و تنفیذ، بعد از عقدم بیع است، هازا بیعون و کل بیعن له خیار حتی یفترق. اما اگر وکیل در اجرای عقد بود، وکیل محض بود، نظیر اون که وکیل است در اجرای عقد نکاح که هیچ سمتی در نکاح ندارد، تعیین مهر خصوصیات یکدیگر رو او آشنا نیست، خود طرفین تمام قراردادها را با هم در میون میگذارن، فقط عقد را این شخص که عربی بلد است باید بخوند. پس در حین عقد که بایع نیست، بر فرض بایع باشد به معنای بیع معنای ایجاب یا بیع معنای قبول است، و بعد از عقدم انقضا عنه المبدأ است. الان که شما بخواد خیار ثابت کنید، این خیار بعد از عقد است دیگر، نه در متن عقد. بعد از عقد این دیگه بیع نیست، این قضا عنه المبدأ. کسی که الان لیس ببیه مشمول البیان بالخیار هفتای یفترقا نمی شود. این یه وجهی است که در قبال وجود دیگر می توان ارائه کرد که طبق این وجه وکیل محض در اجرای صیغه این خیار مجلس ندارد. دو تا فرق مونده، یکی راجع به این که مرحوم شیخ رضوان الله تنظیر کردن، فرمودن به این که در خیار مجلس اصولا در حقیقت خیار که طرف حق استرداد منطق الالآخر را دارد، این فرع بر آن است که حق و رد داشته باشه، مسلط باشه بر اون چی که در دست اوست. چرا؟ برای اینکه خیار حق استرداد چیزی است که به طرف رسید. استرداد وقتی مقبول است که انسان بتواند چیزی که در دست اوست رد کند. اگر نتوانست رد کند، استرداد بدون رد که خیار نیست. و چون این شخص وکیل مفوض نیست و حق رد ندارد، پس حق استردادم ندارد. این یک از وجوه متقنی بود که مرحوم شیخ ارائه فرمودن و تنظیر کردن، گفتن به این که اگر کسی کالایی را خرید یا شخصی را خرید در زمان بردهداری، نمیداند که این شخص این مبی جزء من ینعتق علیه است یا نه، مصداق همان است که ایشون نذر کرده که در راه خیر صرف بکند یا نه، بالاخره نمیداند که یجب علیه صرفه او عتقه یا ینعتق علیه یا نه. چون نمیداند که در این میتواند تصرف بکند، سلطه او نسبت به این عین مشکوکه. وقتی سلطه او نسبت به این عین مشکوک بود، ما خواستیم با ادله خیار این سلطه را ثابت بکنیم، ممکن نیست. چرا؟ بر اینکه ادله خیار میگوید که استرداد چیزی که به دیگری رسید و رد چیزی که در دست شماست. وقتی شما این کالا را خریدید یا این شخص را خریدید، نمیدانید که باید مصرف بکنید یا نه، پس شک دارید که آیا مسلطید و حق و رد دارید یا نه. در صورتی که این مشکوک و رد با قدرت باشد، مشکوک و تسلط باشد، خیار ثابت نیست، نمیشود با خیار این رو ثابت کرد. و چون وکیل نسبت به این مالی که خرید سلطه ندارد، نمی شود برای او خیار ثابت کرد. این خلاصه تنظیری بود که برای شیخ ارائه کرد. برای یه نقدی شده است و این است که فرق ما، مقام ما، بین مقام ما با اون چی که شما ذکر کردید فرق است. چرا؟ برای اینکه در اونجا مشکوک القابلیه است، ولی در مقام ما که مشکوک القابلیه نیست. ما چه شکی داریم که وکیل بتواند این مالی را که به دست آورده برگرداند؟ اونجا شک داریم، یه مانع شرعی داریم. مانع شرعی آن است که اگر کسی را بنده را خرید که ینعت و علی، یا چیزی کسی را خرید که احتمال میدهد جزء منظور و صدقه منظور و عتق باشد، یا کالای به دستی و آمد که جزء منظور و صدقه باشد، ما شک داریم که در اینجا این شخص این سلطه را دارد یا نه. در این مورد مشکوک نمیشه سلطه جعل کرد، نمیشه گفت شما میتوانید رد کنی. اما در مقام ما که شکی نداریم، ما این وکیل این کالا را خریده، حالا میخواد رد کند، من شرعی ندارد که. بنابراین بین مثال و ممثل فرق است، یعنی قیاس مع الفارقی مرحوم شیخ مرتکب شده. پاسخ این نقد آن است که خیار مثل دلیل سلسنت یه حکم ارفاقی است، الناس و مسلطون یک حکم ارفاقی است از طرف شارع که امضا شده است. خیار هم چه تأسیسی باشد چه امضایی، یه حکم ارفاقی است از طرف شارع مقدس. اگه تأسیس باشد کما هو الظاهر در خیار مجلس ارفاقی است، و اگر امضای طریقه عقلا هم باشد ارفاقی است. این مطلب اول. ارفاق مال به لحاظ وکیل نیست، به لحاظ مالک است که صاحب مال غنیمت و غرامت این معامله متوجه اوست، باید ارفاق باشد برای او. این دو. پس اصل خیار نظیر الناس و مسلطون مثل اصل دلیل تسلط دلیل ارفاقی است، چه امضایی باشد چه تأسیسی. و ارفاق هم باید به لحاظ مالک باشد نه به لحاظ وکیل. این دو. در چنین فضایی ما شک داریم که آیا این ارفاق هست یا ارفاق نیست. شما میخواهید خیار را برای بیگانه جعل کنید، یعنی وکیل. اگر خیار برای خود مالک بود بر این نسبت او ارفاق بود، اما نسبت به وکیل میخواد خیار جعل کنید، بگید خیار برای وکیل جعل شده است. ما در این مورد شک داریم که آیا ارفاق هست به حال مالک یا نه. در مورد شک چگونه شما میتوانید بگوید وکیل حق رد داره؟ حق رد داشتن برای وکیل مشکوک است، چون باید ارفاق به لحاظ مالک باشد. ما نمیدونیم ارفاق به لحاظ مالک است. مثل اینکه حق و رد داشتن در من ینعتق علی یا من ذو العق یا من ذو الصدقه مشکوک است. اونجا حق و رد مشکوک است، اینجا هم حق و رد مشکوک است. چون حق و رد مشکوک است خیار ثابت نمیشود. بسیار خوب. پس معلوم شد اون وکیل است برای خریدن و برای آزاد کردن، در هر دو امر بر وکیل است. اونجا حق است ولی از بحث بیرونه. بحث در این است که اگر یه چیزی رو خرید میتواند برگرد رد کند یا نه. ما باید احراز بکنیم که این رد به غبطه مالک است. وقتی ما شک داریم که این وکیل حق و رد دارد، وقتی شک داشتیم که وکیل حق و رد دارد، ادله خیار شامل نمیشه. چرا؟ برای که خیار استرداد چیزی است که به طرف مقابل رسید. بعد از احراز این که این حق و رد دارد، اگر حق و رد مشکوک باشد، خب استرداد حق و استرداد ثابت نمیشود. در همین فرع که منظور مرحوم شیخ رضوان لری تنزیل کردن، مرحوم اصفهان کاظم رضوان لری نقدی دارد. می فرمان که فرمایش منظور شما شیخ چیه؟ منظور شما این است که ما در مورد مشکوک القابلیه، یعنی اگر کسی چیز عبدی را خرید که احتمال می دهد جز ارحام او باشد، والدین او باشد، یعنی عتق علیه باشد، یا کالایی رو خرید که احتمال میدهد منظور و صدقه باشد و مانند آن، که ما شک داریم در این مورد که این آیا یجب و اعتق و املا، در این مورد خیار نیست. منظورتون این است؟ اینجا یقینا خیار هست. ما اگر علم هم داشته باشیم به این که این شخص من ینعتق و علیه هست یا منظور و صدقه هست، یقین هم داریم این خیار هست. چرا؟ برای اینکه من ینعتق یا وجوب صدقه یا مانند آن بعد از استقرار ملکیت است، و خیار ملک لرزان و عقد لرزان تحویل انسان میده. این عقد شناور و لرزان اگر از بین رفت، فسخ شد، دیگه مالی نیست تا ینعت و علیه باشد یا منظور و صدقه باشد یا منظور و عقد باشد و ماننده ها. اگر تثبیت شد، این عقد تثبیت شد، این ملکیت مستقر شد، اونگاه جز من ینعتق بود که منعتق می شود، منظور صدقه بود که صدقه داده بشد به مانند آن. شما میگید ما در صورت شک نمیتوانیم، ما میگیم با قطع به این که این جزء منظور صدقه از خیار دارد، خیار مجلس دارد. حالا اگر کسی یه چیزی رو خرید که مصداق منظور صدقه بود، مثلا نذر کردی که البته مالک فلان گوسفند شد او رو صدقه بدن، حالا گوسفند رو خرید میت خیار مجلس نداره یا خیار مجلس داره؟ اگر خیار مجلس داشت کما هو الحق و اعمال نکرد و متفرق شدن، این ملکیت مستقر می شود، این عقد لازم می شود و این شخص باید عمل بکند. و اگر در مجلس تصمیم گرفت که برگرداند، دیگه این رو بر می گرداند، بر او تصدق واجب نیست. پس اگر منظور شما این است که در صورت شک در این که این شعشه یا این منظور صدقه است یا منظور اتقه است به مانند آن، خیار نیست، این سخن ناسوابه. با قطع به این که این منظور صدقه است یا منین اتقه است، خیار هست، جرزت باشد. و اگر منظور این است که ما البته نمیخواهیم نفی کنیم این رو با دلیل خیار، عدم وجوب رو از راه اصل و امثال ذالک رفع میکنیم، اگر منظور شما این است که ما با دلیل خیار نمیتوانیم ثابت بکنیم که این شی منظور صدقه نیست یا این شخص منین اتقار نیست، بله این حرفی است که همه گفتن، قبل از شما گفتن، بعد از شما گفتن، ما هم میگیم و خارج از بحثم هست. کسی نمیخواد با ادله خیار ثابت بکند که این شیء منین اتقه است یا نیست. که مگر شما شنیدید که هیچ فقیهی بگوید به این که اگه ما شک کردیم که این شخص منین اتقه است یا نه، این شیء منظور صدقه است یا نه، با دلیل خیار بگیم این منظور صدقه نیست؟ ها کسی این حرف نزده، محور بحثم نیست. شما در صدر چی هستید؟ بله خب خیار دارد، ولی منظور اینه که اگر چنون چه فرمایش برام سیدینه، شما که میگید کسی که من یعنی احتمال میده این شخص من یعنی عتیق باشد یا نه، ما شک داریم که من یعنی عتیق است یا نه، منظورتون است که در اینجا ما خیار نداریم؟ یقینا خیار داریم. اگر ما یقین داشته باشیم میگم که این شخص جز من یعنی عتیق است، خیار داریم. چرا؟ برای اینکه منین عتیق مال و ملکیت مستقر است، مال عقد ثابت است، نه عقد لرزان و ملکیت شناور. این عقدی که در معرض زوال است حکمی ندارد. اگر افتراء حاصل شد، ملکیت مستقر شد، عقد تثبیت شد، بله این شخص فورا آزاد می شود، یا این منظور تصدق با صدقه داده می شود. بنابراین شما برای مشیخ به دنبال چی هستید؟ لکن اصل مطلب درسته، تو در تقریر یه مقداری باید تأمل کرد. اون صحت اصل مطلب اینه که رد کردن به مشتری غیر از مصرف کردن در جای دیگه است. ما باید بتوانیم حق رد داشته باشیم. اگر حق الرد برای ما مشکوک است، ما نمیدونیم که حق الرد داریم یا نه، به چه دلیل بگیم خیار هست؟ خلاصه فرمایش برم شیخ اینه، نه مصرف کردن در امور دیگر. خیار ملفق از استرداد و رد است. کسی که نمیداند میتواند رد کند یا نه، خیار ندارد. چرا؟ یعنی اگر استرداد کرد اون شیء دیگر را، باید اونی که در دست اوست رد بکند. در موارد منین عتیق میتواند رد بکند، هیچ محذوری ندارد. فرمایش مرحوم شیخ در اصل مطلب درست است، حالا در تطبیقش و تحریرش و جریان مثالایی که ذکر کردن، این دو تا نقدی که برای ماست به هم کاظم ذکر کردن با اون راهی که خودشون نشون دادن میتواند وارد باشد. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. اما فرع ثانی که بخش پایانی این قسمت از بحث است، این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که برای وکیل خیار مجلس ثابت کردن ضعیف است، قول ضعیف است، مگر اون وکیل مفوض که ناظر منزله خود موکله که از بحث مورد قبول هم است. مرحوم صاحب حدائق وفاقاً لمرحوم علامه در تذکره فتوا دادن به اینکه وکیل حق خیار دارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای اینکه مرحوم حساب صاحب تذکره را یعنی علامه را از صاحب حدائق جدا کند، میفرماید بعید است که فرمایش علامه در تذکره او موردی را بگوید که صاحب حدائق دارد میگد، بلکه موردی را میگوید که محقق ثانی، شهید ثانی و مانند آن او را دارد میگد، نه موردی را که صاحب حدائق دارد میگد. صاحب حدائق میگد برای وکیل مثلا مطلقا ثابت است، اون موردی را نمیخواد بگد. پس بنابراین مرحوم صاحب حدائق باید عنایت کند که حرف ایشون عین حرف علامه در تذکره نیست. این را ضمن ذکر میکنند. می‌فرمایم به اینکه حق این است که برای وکیل غیر مفوض خیار مجلس نیست، و اگر کسی فتوا داد که برای وکیل خیار مجلس است، این فتوا فتوا ضعیفی است. از عفو از آن این فتوا فتوای دیگر است، و این است که اگر موکل منع بکند، وکیل بازم حق و رد دارد، حق اعمال خیار دارد یا نه؟ صاحب حدائق رضوان الله علیه فرمودند بین که بله، اگر وکیل موکل رد بکند، موکل رد بکند، وکیل حق رد دارد. مرحوم شیخ فرمود که این قول صاحب حدائق از عفی از قول قبلی است. بالاخره مرحوم شیخ که بهشون اسناد دادن، شما خب حالا مرحوم شیخ که بهشون اسناد میدن، حالا ممکن صاحب حدائق نگفته باشد، دیگری گفته باشد. مرحوم شیخ خیلی اصرار ندارد که این مثلا فرمایش الا ولاباد مال صاحب حدائق باشد. از عفی از او قولی کسی قول قائلی است که بگوید با منع موکل وکیل حق خیار دارد. حالا در کتاب حدائق پیدا نشد، ممکن دیگری گفته باشد. این قول که مرحوم شیخ فرماد که از عفی از قول قبلی، این قول است که وکیل حق اعمال خیار دارد، خیار مجلس دارد، ولو با منع موکل. این چرا از عفی است؟ برای اینکه حق وکیل، خیار وکیل در طول خیار موکل است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که منظور از این طولیت این نیست که این خیار بالاصاله برای موکل ثابت است و به تبع برای وکیل، که وکیل بشه وکیل اعمال خیار. مثل این که در موارد دیگر کسی خودش معامله کرده، در مجلس بوده، خیار مجلس هم دارد، به دیگری میگوید تو از طرف من تلفن بکن یا اعمال بکن، بگرد کردیم. این وکیل از طرف موکل است در اعمال خیار. این خارج از بحث است. و این که می گفته می شود خیار وکیل در طول خیار موکل است، نه یعنی این خیار بالاصاله مال موکل است، به تبع مال وکیل. نه خیر، وکیل مصداق بیع است، بیع شامل حال او می شود، پس برای او بالاصاله وکیل خیار دارد. گاهی هم ممکن است اصلا وکیل خیار داشته باشد، موکل خیار نداشته باشد، که جزء فروعات بعدی است که برای شیخ مطرح میکنن. پس منظور چیست؟ این که گفته می شود خیار وکیل در طول خیار موکل است، منظور رعایت کردن غبطه و مصلحت موکل است. چرا؟ برای اینکه وکیل کاری که میکند باید به غبطه و مصلحت و سود موکل باشد. و اصل خیاری امر ارفاقی است. اگر کسی که همه مصالح به دست اوست، همه ملاک ها به دست اوست، او از این معامله راضی است و مائل نیست که این کار را پس بده، خب در چنین فضایی وکیل او چه حق دارد که این کار را پس بده؟ اگر موکل من کرده گفته تو حق نداری پس بدی، باز چرا وکیل حق پس دادن داره؟ این که گفته می شود حق وکیل در طول حق موکل است، منظور بالاصاله و تبعیت نیست، منظور آن است که عنصر محوری خیار مجلس به مانند آن رعایت کردن مصلحت مالک است که باید قبطه او ملحوظ بشه. اگر مالک با بررسی قبطه خود را در این دید که این را نگه بدارد و این عقد را حفظ بکند و موکیل را منع کرده اجازه نمیداد که شما فصل بکنید، در این صورت وکیل چه حقی دارد فصل بکنند؟ قدر متیقن از شمول دلیل نسبت به وکیل اون صورتی است که موکل منع نکرده باشد، نه اینکه حقی دارد از این بعد حق ساقط می شود. نه قدر متیقن از شمول دلیل نسبت به وکیل اون صورتی است که با منع موکل همراه نباشد. بنابراین این فرع دومی هم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن از عفو از قول به این که برای وکیل محض خیار هست، قول به این که اگر موکل منع کرده بازم او خیار دارد، یعنی میتواند اعمال بکند. تا اینجا این جهت به پایان میرسد. جهت بعد آن است که آیا برای موکل خیار هست یا نه، و یه بحث دامنه داری سرشون تعطیلی محرم در پیش است، نمیشه این رو عنوان کرد و فر را ناتمام گذاشت. امیدواریم جعلکم مبارکین اینما کنتم به جزء مبلغین رسالات الهی باشید و احکام و حکم الهی را به امت اسلامی صحیحا منتقل بفرمایید. التماس دعا و الحمدلله.